الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که ذکر و یادش آرام بخش جان هاست. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. شما عزیزانی که با برنامه خودتون تماس میگیرید و پاسخش رو از زبان کارشناسان این برنامه، از زبان کارشناس این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلم استاد محمدی دریافت میکنید. اما قبل از اون لازمه که میلاد مبارک امام محمد تقی علیه السلام رو هم خدمت شما عزیزان تبریک عرض بکنم. جناب استاد محمدی خدمت جناب علی سلام عرض میکنم و همطور تبریک عرض میکنم خدمتتون میلاد مبارک امام محمد تقی علیه السلام رو.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت شما و همکارانتون و همه دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و میلاد با سعادت امام محمد تقی امام جواد علیه السلام رو خدمت همه دوستان تبریک و تهنیت عرض میکنم. در این ابتدای صحبت خوبه که من سخنی از امام جواد علیه السلام رو که مرحوم شیخ ابن شعبه حرانی در تحف العقول نقل کرده و خیلی مناسبه با این رادیو معارف و با فضای رادیو معارف هست خدمت دوستان عزیز بخونم.
استدام کنم.
امام جواد علیه السلام میفرماید: من اصغا الى ناطقن فقط ابده،
بله،
و این کان ناطق و ینطق عن الله فقط عبد الله، و این کان ناطق و ینطق عن لسان ابلیس فقط عبد ابلیس.
بله.
فرمود هر کس به سخن سخنوری گوش فرا بدهد، رادیو رو گوش کنه، تلویزیون رو نگاه بکنه،
بله،
مقاله رو بخونه، درس استادی رو استماع بکنه، اصغا شنیدن با گوش دل و شنیدن با شنیدن با گوش جان هست.
بله.
هر کس سخن گوینده ای رو، گوینده هم از این چهار ممکنه فیلم باشه، فیلم رو نگاه میکنه، خود فیلم نگاه کردن هم در واقع گوش کردن و پیام گرفتن از یک پیام رسانی که همون تهیه کنن، همون از کنم نویسنده و اون کسانی که اون فیلم ساختن خواستن پیام هایی رو برسونن.
بله.
پس این که امام میفرماید من اصغا الی ناطقن، ناطق فقط سخنران نیست، نویسنده هم هست، اون کتاب کسی کتاب نوشته، مقاله نوشته، تدریس میکنه، رادیو، سایت، وبلاگ، هر چی مالش بده فرق نمیکنه.
و حتی فیلم به فرمایش جناب علی، بله،
بله، همه اینها شامل میشه. فرمود او رو داره میپرسته، اون داره عبادت میکنه، اون ناطق رو داره عبادت میکنه.
بله.
حالا اگه اون ناطق از زبان خدا سخن، از خدا سخن بگه، فهم کان ناطق و ینطق عن الله فقط عبد الله، اگر اون ناطق از خدا بگه که رادیو معارف ما معتقدیم چنین است، اگر نگیم همه قریب به اتفاق برنامه هاش از خدا سخن گفتنه، بنابراین کسانی که به رادیو معارف گوش میکنن در واقع دارن خدا رو عبادت میکنن به فرموده امام جواد علیه السلام. و این کان ناطق و ینطق عن الله فقط عبد الله، و این کان ناطق و ینطق عن لسان ابلیس.
بله.
رادیو شیطان بزرگه، سخنران داره سخن ابلیس رو از زبان ابلیس داره سخن میگه. البته تو این حدیث نکات لطیف و دقیق و فراوانی هست که جای بحثش الان اینجا نیست که من بگم چرا اونجا میفرماد ان الله، اینجا میفرماد ان لسان ابلیس، نه ان ابلیس. نکات لطیف تو این روایت زیاد هست. به هر حال امام فرمود اگر اون سخنگو از زبان ابلیس سخن بگه، حالا میخواد رادیو باشه، میخواد تلویزیون باشه، میخواد ماهواره باشه، میخواد سایت باشه، میخواد کلاس درس باشه، فرق نمیکنه، این کسی که داره گوش میکنه داره ابلیس رو میپرسته.
بله.
شیطان رو داره میپرسته.
درست.
اینجا نقش رادیو و تلویزیون و اون رسانه های الهی، رسانه های معارفی اینجا روشن میشه که انسان تو ماشینش نشسته داره رادیوشو گوش میکنه، همزمان داره خدا رو عبادت میکنه، تو خونش نشسته داره تلویزیون نگاه میکنه، نگاه کردنش به تلویزیون یعنی عبادت خدا کردن.
بله.
از اون طرف ممکنه که برعکسش هم باشه. یه بار دیگه حدیث رو میخونم. امام جواد علیه السلام فرمود من اصغا الى ناطقن فقط عبده، فان کان ناطق ینطق عن الله فقط عبد الله، فان کان ناطق ینطق عن لسان ابلیس فقط عبد ابلیس.
بله. بله بسیار ممنون جناب استاد محمدی، طبیعتاً بزرگترین افتخار و سرمایه این حقیر و تمامی همکارانمون اینه که در جهت نشر معارف اهل بیت انشالله گام برداریم. با ما همراه باشید با سوالات شما عزیزان شنونده و پاسخهای جناب استاد محمدی.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
در زمان پیامبر که مثلا خب تمام پیامبران خصوصا پیامبر اکرم صلوات الله علیه که به دین اسلام مردم رو دعوت میکردن، الان که ما مسلمون، البته من خودم رو میگم به نظر من چون هنری نمی کنیم که مسلمون هستیم، چون که خب در خانواده مسلمان به دنیا آمدیم، در کشور اسلامی دنیا آمدیم. خیلی برای من مهمه اینه که بدونم آیا در زمان پیامبر، حالا فرق نمی کنه چه پیامبر اکرم چه پیامبرهای دیگه، اگر ما بودیم آیا ما جزو کسانی بودیم که به راحتی ایمان می آوردن و ایمان خودشون رو علارغم شکنجه ها و آزار اذیت هایی که به اونا اعمال می کردن، آیا ما ایمانمون رو می تونستیم حفظ کنیم یا نه؟ یا یعنی مثلا اگر زمان امام حسین بودیم آیا واقعا ما جزو یاران امام حسین بودیم یا نه؟ از کجا میفهمیم؟ چون الان که ما خب به راحتی نماز میخونیم، به راحتی خدا رو میپرستیم، کسی کاری به کار ما نداره، ولی مثلا تو زمان پیامبر کسایی که به پیامبر ایمان می آوردن مورد شکنجه و تهاجم قرار می گرفتن. از کجا بفهمیم واقعا ما ایمانمون ایمان واقعی هست و آیا ما اگه در زمان پیامبر و ائمه یا حتی زمان ائمه که این شیعیان رو اذیت میکردن، تارومار میکردن، آیا مثلا در زمان امام جعفر صادق یا همه دیگه، آیا ما واقعا جزء یاران ایشون بودیم که اینا از ما راضی و خوشون میشدن یا نه؟ این مطلب از کجا باید بفهمیم؟ یک سوال دومی هم داشتم، یکی این که آیا برای یک انسان مؤمن جایزه که تجمل پرست باشه؟ چون کسایی هستن واقعا مؤمنن، نماز، اهل نماز، روزه، برنامه دیگه، حجاب خیلی کاملی دارن، ولی کاملا یک زندگی تجملاتی دارن، خیلی اهل لباس خریدن و لوازم لوکس خریدن هستن. آیا این جایزه اسلامی پسنده؟
خب جناب استاد محمدی، قسمت اول سوال خواهرمون یه مطلب بسیار مهمه که فکر میکنم دغدغه فکری خیلی از ماها باشه. ما چطوری ایمان خودمون رو محک بزنیم و ببینیم که اگه در زمان معصومین هم اگه بودیم واقعا جز مؤمنان بودیم یا نه؟
چند نکته رو دوستان نداشته باشن. مثلا خواهر محترم، نکته اول این که اتفاقا برعکس، ماها که پیامبر رو ندیدیم، معجزاتش رو ندیدیم، ائمه علیهم السلام رو ندیدیم، به تعبیر بعضی از روایات که ایمان ما به خاطر یک سیاهی و یک سفیدی است.
بله.
فقط خواندیم که پیغمبری بود و چنین کرد و چنان کرد، خواندیم که امامی بود و چنین کرد و چنان. ایمان در این دوره خیلی ارزشمندتر و خیلی عزیزتر است تا ایمان کسی که در خدمت پیامبر بود، لحظه لحظه معجزات پیامبر رو میدید.
بله.
او خیلی راحت هم میتونست ایمان بیاره. در این زمینه روایتی هم داریم، پیامبر فرمود رسول الله صلی الله علیه و آله سلم: لیس ایمان من رعانی به عجبن ولکن العجب کل العجب لقوم رعو اوراقن فیها سوادون فآمنو بهی اولهی و آخره.
بله.
فرمود که کسی که منو دیده ایمانش شگفت انگیز مهم نیست، تعجب نداره، منو دیده و ایمان آورده. پیامبر با همه عظمتش، با همه معجزاتش، با همه کرامتاش، این خیلی عجیب نیست، بلکه عجب فراوان و شگفتی فراوان از کسانی است که اوراقی نوشته رو دیدن.
بله.
فقط کتابی خوندن و به اون از ابتدا تا آخرش هم به همش ایمان آوردن.
بله.
ما پیامبر رو ندیدیم، اما به اون چی که راجع به پیامبر گفتن ایمان آوردیم، آنچه پیامبر آورده رو قبول کردیم، قرآن رو قبول کردیم. این ایمان ارزشش بیشتر از اون کسی است که خدمت پیامبر بوده و خدمت امام بوده و هر لحظه دسترسی به امام داشته، در خدمت امام بوده، امام مشکلش رو حل کرده.
بله.
کرامت ها و معجزات فراوان از امام دیده.
جناب استاد، حتی با توجه به سختی ها و شکنجه هایی که در اون عصر برای
باز اون خیلی آسان‌تر بود تا زمان ما. البته زمان ما هم حالا بدن از فهم کرد.
بله.
زمان ما هم اینجوری سالش این خواهر مفرمودن نیست. بله، در جامعه ما که الحمدلله به خاطر خون شهدا و به خاطر عظمت و اینجا یه مقدار آسان هست، ولی شما همین الان به کشورهای دیگه چقدر دشوار، خیلی دشوارتر از زمان پیغمبر.
حفظ ایمان واقعا سخته.
در جامعه خودمون هم سخته.
بله.
در روایت داریم که حفظ ایمان در آخر الزمان مثل نگه داشتن آتش تو کف دسته، اینقدر سخته.
بله.
همین خواهر محترم که مطالب رو فرمودن، توجه دارن که در چه جامعه زندگی میکنن، شیاطین اطرافشون چه کار که نمی کنن، چه دام ها که نتنیدن، در این حال ایشون پاک موندن و ایشون ایمانشون حفظ کردن، این کار بسیار مهمی است.
بله.
دقیقا مثل همون آتش نگه داشتن تو کف دست.
بله.
باز از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمود متى القى اخوانی، کی من برادرانم رو ملاقات میکنم. اصحاب پیامبر، اطرافیان پیامبر قالوا الاسنا اخوانک، یا رسول الله ما مگه برادران شما نیستیم؟ قال بل انتم اصحابی.
بله.
فرمود نه، شما اصحاب من هستید. و اخوانی الذین آمنوا بی ولم یرونی انا الیهم و اشفاقهم، برادران من کسانی هستن که به من ایمان آوردن ولی منو ندیدن.
بله.
و چقدر من مشتاق اونها هستم، خیلی دوست دارم اونها رو ببینم، دوست دارم اونها رو ملاقات کنم.
بله.
همینطور در دوران غیبت هم وضع همینطور هست. پیامبر فرمود والذی بعثنی بالحق بشیرا ان الثابتین علی القول به فی زمان غیبته لا اعز من الکبریت الاحمر. پیغمبر فرمود قسم به خدایی که منو به حق بشیر و نذیر مبعوث کرد به عنوان مژده دهنده و انذار کننده منو مبعوث، کسانی که در غیبت امام زمان علیه السلام بر عقیده خودشون نسبت به امامت امام علیه السلام ثابت قدم و پایدار هستن، اینها از هر چیز گران قیمتی گران قیمت ترن، اینها کمیاب ترن از اون کبریت احمر.
بله.
اون گوگرد سرخ اون زمان اصلا نبوده، خیلی کار هم.
بله.
پیامبر فرمود که کسانی که در زمان غیبت امام زمان بر ایمانشون ثابت قدمن، اینها گرانبهاتر و کمیاب ترن لعز من الکبریت الاحمر. باز و بازی هم داریم، حالا امام صادق علیه السلام فرمود که برای صحابی این امر که امام زمان علیه السلام باشه غیبتی است، این غیبت طولانی هم میشه، نگه داشتن دین در اون زمان همچون کندن خارها از جهت خلاف با دسته.
بله.
یک نوع خار هست که بهش میگن از کنم که قطاد، متن روایت امام صادق علیه السلام اینه ان لصاحب هذا الامر غیبتن از تمسک و فیها بدینهی کل خارت لشو کل قطار بیده.
بله.
اون خارهای خیلی درشت، خارهای ارز کنم که گون، که خارهای خیلی انسان بخواد از جهت خلاف با دستش بکشه اون تیخا رو بکنه
که تمام اون خارها تو دست آدم بره.
بله. چقدر سخته. امام فرمود که تمسک به امام زمان علیه السلام و حفظ ایمان در زمان امام زمان علیه السلام از اون سخت داره. بعد امام علیه السلام یه مقدار سرشون پایین انداختن، فکر کردن و فرمودن که صاحب این امر غیبتی داره، پس بنده باید تقوای خدا رو پیشه کنه و به دین خودش چنگ بزنه که گمراه نشه. این نکته اول که خلاصش این شد که نه، اونگونه که خواهرمون فرمودن اینجوری نیست که الان ایمان آوردن و حفظ ایمان آسان‌تر باشه، بلکه سخت‌تره با این شرایطی که الان هست در عالم، با این اقلیتی که مؤمنین دارن و فشاری که از ابعاد مختلف مسائل دنیا و زرق و برق‌های دنیا، هوای نفس، شیاطین، همه دارن فشار میارن که انسان ایمانش از دست بده و حفظ ایمان توی این شرایط بسیار سخت. مثل همون رو باید عرض کردم که میفرمایند که مثل نگه داشتن آتش رو کف دست.
بله.
از کنم که این که فرمودن که ما از کجا بدونیم که دین داریم یا نداریم؟ از کجا بدونیم که اگر امتحانی پیش بیاد واقعا ما تو این امتحان قبول میشیم یا خیر؟ راهش آسونه.
بله.
ببینیم که آیا امام حسین بیشتر دوست داریم یا مال دنیا یا از کنم که شهوت، هوای نفس، اینها رو. اگر اونها رو بیشتر دوست داریم، اگر امام حسین در زمان ما هم بود، ما برای زندگی چند روزه دنیا امام حسین تنها میذاشتیم.
بله.
اما اگه نه، چنانکه مردم ما نشون دادن که این دومی هستن و به یاد امام حسین عزیزترین فرزندانشون رو فرستادن جبهه های نبرد حق علیه باطل و شهادت فرزندانشون رو با چهره باز پذیرفتن،
در واقع انتخاب راه امام حسین،
در واقع نشون دادن که اگر زمان امام حسین بودن حتما تو صف حسینیان بودن.
بله.
اگه نه ما اگر بخواد عمد دایر بشه که امام حسینی باشه، حاضریم از همه چیزمون بگذاریم، از جان و مال و فرزند و همسر و از همه بگذاریم. یقین بدونید که اگر در کربلا هم بودیم همین بودیم.
بله.
و اکثر ملت ما نشون دادن که این دومیان. تأکید میکنم که ولذا امام رحمت الله علیه توی وصیت‌نامه الهی سیاسیشون فرمودن که من با جرأت ادعا میکنم قریب این مضامین که مردم زمان ما از مردم حجاز در زمان پیامبر بهترن و از مردم عراق در زمان امام حسین و امیرالمومنین بهترن. یه حقیقتی است.
بله.
راه امتحانش همینه. ببینیم که اگر عمد دایر باشه بین دین و منافع، منافع شخصی، کدوم رو انتخاب میکنیم؟ مردم زمان پیامبر هم اینجوری نبود که حالا همشون راه پیامبر رو برن. توی که از برنامه‌های گذشته خدمت دوستان عرض کردیم که پیامبر داشت نماز میخون، یه دست فروش اومد و با طبل اعلان کرد که فرض کن که هندوانه، حالا هندوانه نه، کالاهای جدید از شام آورده بود.
بله.
خب همه پیامبر در حال خطبه خواندن رها کردن، 12 نفر موندن پای خطبه پیامبر. در روایت داریم که اگه این 12 نفرم میرفتن عذاب خدا نازل میشد همه رو نابود میکرد. اگه این 12 نفرم نمیموندن عذابی از آسمان نازل میشد. و
بله.
حالا شما آیا حاضرید که وقتی که مثلا رهبر معظم انقلاب داره خطبه میخونه بعد بگن که جمعه بازار درست شده، شما حاضرید که آقا رو اونجا تنها بذارید و برید تو جمعه بازار که مثلا جنس بخرید؟ نه دیگه.
بله.
این چیزهایی که انسان مشاهده می‌کنه. البته من نمیخوام حالا خیلی هم دلگرمی بدم از اون طرف خدای نکرده مغرور بشیم، اما شواهد و قرائنی که وجود داره نشون میده که سطح ایمان مردم ما، سطح بصیرت مردم ما بالاتر از سطح ایمان و بصیرت مردم زمان پیامبر. بنابراین اینکه شون فرمودن کدوم جبهه بودیم، امتحانش اینجوریست که اگر واقعا چنین امری واقع شد، اگه امام زمان علیه السلام فردا اومد و گفت که آقای شما باید به تانزانیا اونجا تبلیغ کنه مثلا.
بله.
یا اونجا بشه فرماندار تانزانیا، شما هم که خانومشی باید همراهش بری. اگر میگه چون آقا گفته هر گوشه دنیا، البته تانزانیا جای خوبی است، حالا یکی از جای آفریقا
هست، یه جای بدتره که
بله، خیلی بد آفریقا. اگر شما با تو و رغبت میپذیرید، میگه دستور آقا رو چشممون، بله فرقی نمیکنه، شما ایمانتون ایمان کامل و تمام هست. اما اگه نه، میگه نه من حاضر نیستم، اونجا زحمت داره، اونجا نمیدونم پشه داره چیز. اگه اینجوری شد ندیجه معلومه. اینم راه فهمش.
بله. قسمت دومی هم جناب استاد محمدی سوال خواهرمون داشت که در مورد انسانی که وظیفش انجام میده، مؤمن هم حتی ممکنه باشه، اما تجمل گرایی یا تجمل پرستی تو زندگیش هست، این چطوری هستش؟
بله. دو تا مطلب هست. یکی از کنم که جمیل بودن و زیبایی دوستی است، خب این جزء فطرت انسانه.
بله.
و این که مثلا فرض کنید که یه خانم هرچه خونه رو زیباتر بکنه، این نه تنها گناه نداره که خیلی هم ثواب داره. مثلا به ازای یک چیزی که جابجا بکنه کلی ثواب در نامه عملش نوشته میشه. این صندلی اینجا برداشت گذاشت اونجا که خونه منظم تر بشه.
بله.
اگر به این معنا باشه این دستور شرع هست و بسیار هم عالی است و ثواب زیادی هم داره و خود خداوند زیباست، ان الله جمیلون و یحب الجمال، و جمال رو هم دوست داره.
بله.
تجمل رو هم به این معنا دوست داره. اما تجمل گرایی خود باب تفعل هم یکی از معانیش همین عرض کنم که تصنع و تکلف هست. یکی از معانی باب تفعل معنای متابعه داره، معانی دیگه داره، یکی از معانیش همین معنای تکلف. اگه به این معنا باشه نه خیر، قطعا مردوده، مخصوصا اگه بخواد به خاطر این تجمل گرایی از راه باز بمانه به جای اینکه به فکر زیبایی معنوی باشه، تو زیبایی مادی، تو زیبایی حسی بمونه.
بله.
این مانع بشه برای تکاملش. نه دیگه، این که خیلی بده.
یعنی تمام همش همین بشه، تمام همتش همین بشه.
تا این در صورتی است که همسایه محتاجی نداشته باشه.
بله.
همسایش یخچال نداره، این هر سال مبلمان خونش رو عوض میکنه بخاطر تجمل گرایی. این که نه، این که اصلا مورد تایید نیست که بمونه که مؤاخذه هم خواهد شد.
بله.
اما اگه فرض کنیم که مشکل هم نباشه، همین که وقت صرف این کارا میکنه، جواب خدا رو چی میده؟ به جای اینکه جمال معنوی رو زیاد بکنه، به جای اینکه بخواد اون بعد معنوی خودش رو زیباتر بکنه، همش تو قید این زیبایی های حسی و زیبایی های ظاهری. این اگه باشه نه، هرگز مورد قبول نیست و
میتونه حرام باشه، از باب اسراف حرام باشه جناب.
اون که بحث حرام اون که اصلا کنار گذاشتیم.
بله بله.
حتی ممکنه حرام هم نباشه، مثالی که من زدم حرام نیست.
بله.
همسایش نیازمنده، برای هم واجب نیست که بخواد برای همسایه یخچال بخره، اما اخلاق و اون اخوت دینی اقتضا میکنه که برادرش رو نیازش برطرف بکنه، نمیکنه تجمل گرایی میکنه، خب که خیلی بده.
بله.
که خلاف اخلاقه، اون اولی خلاف شرعه، اولی حرامه، این خلاف اخلاقه. فرض کردیم هیچ کدوم این دو تا نباشه، صرف همین که بخواد وقت صرف این کارا بکنه پسندیده نیست.
بله.
او رو از کمال باز میداره. اما اگه اینها نباشه، بله، نظم و زیبایی و از کنم خداوند دوست داره که نعمتی که به بنده داده رو ببینه، در شکل زیبا هم ببینه،
حتی در حد همون امکانات کم و زندگی کمی هم که
داره. بله، اون اصلا خوب. اصلش اون که نماد زیبایی داشتن تو بعضی از مخصوصا نسبت به خانم ها، نسبت به شوهرشون، تو بعضی از زوجات داریم که اگه هیچی پیدا نکرد، شده با یک نخ قرمز هم که شده به گردنش بندازه که زیبا بشه.
بله.
یعنی مثلا طلا نداره، نمیدونم نقره نداره، هیچ گردنبندی نداره، دوباره میگه حتی اگه یک نخ قرمز هم به نصف گردنش بندازه که زیباتر بشه، این کارو بکنه.
بله.
مخصوصا نسبت به شوهر، اونا جای خودش. اما بخواد انسان به تجمل گرایی بیفته که تصنع و تکلف درش هست، اینجا دیگه مانع هست، این دیگه انسان از راه باز میداره.
بله، و مردود هست.
زیبا کردن خوبه، زیبا دوستی خوبه، این اصل فطرت انسان هست، اما تجمل گرایی مطلقاً بده، به معنای عرض کردم تصنعی و تکلفیش. مثلا خودشو به زحمت بندازی که مثلا فرض کنید که مدل خونش، مدل ماشینشو عوض بکنه، مدل مبلمانشو عوض بکنه، این مطلقاً مردوده.
بله.
اما این که انسان زیبا باشه، لباسش آراسته باشه، بله، موی سرش آراسته باشه، این جزء سنت اهل بیت است، ائمه علیهم السلام. خود پیامبر اگر آینه پیدا نمی‌کرد، ولی تو آب روان همش بود، اول خودشون کاملا نگاه می‌کردن، بعد از خونه می‌رفتن بیرون.
بله.
یه بالی خدمت دوستان عرض کردم، پیامبر دو تا شونه داشتن، یه شونه بزرگ برای موهای سرشون، یه شونه کوچیک برای موهای محاسنشون، و نسبت به خانم‌ها که خیلی هم سفارش بیشتر هست، حتی آقایون هم روایت فراوانی داریم که به خودشون برسن، لباسشون مرتب باشه، تمیز باشه،
استفاده از
موهای سر و صورتشون مرتب منظم باشه، معطر باشن الی آخر. در این بخش اشکال ندارم، به تجمل که افتاد اشکال داره. بنابراین پاسخ این خواهر محترم این شد که تجمل گرایی به معنای مصطلحش که تصنع و تکلف درش هست مطلقاً معدوده.
بله.
حالا چه به حرام بیفته چه نیفته، چه خلاف اخلاق باشه چه نباشه.
بسیار ممنون جناب استاد محمدی از پاسختون به این خواهر محترممون. با ما همراه باشید با ادامه سوالات شما عزیزان و پاسخ کارشناس محترم برامون جناب استاد محمدی.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551-29-552 با پیش شماره 0251.
با اینکه شرط قبولی اعمال ولایت امیرالمومنین تکلیف اهل تصنع چی میشه با این عبادتایی هم که انجام میدن، و یا اینکه آیا شفاعت پیامبر شامل اهل تصنع هم میشه یا نه، بعد خداوند روز قیامت بالاخره با اینا چجوری برخورد میکنه. بعد یه سوال دیگه هم که بالاخره این علمای شیعه که با عبادت به یه مقامی مثلا مثل تیول ازوینا میرسن، آیا علمای اهل تصنع هم به این مقام میرسن یا؟
خب جناب استاد محمدی، سوال خواهرمون چند بخش داشت که بخش اولش در مورد شرط قبولی طاعات مسلمین هست که در واقع ولایت امیرالمومنین هست، استدعا میکنم.
بله، توجه دارم دوستان که عرض کنم که کسانی که ولایت اهل بیت و خود اسلام رو قبول ندارن، اینها دو دسته تقسیم میشن. کسانی که حق رو باور ندارن، حالا به هر دلیل به حق نرسیدن، اینها دو دسته میشن.
بله.
یک دسته کسانی که حال من آمدن در مقابل حق ایستادن، واقعا به حق رسیدن از روی لج و جهود و انکار در مقابل حق ایستادن. خب طبعا اینها اهل نجات نیستن، حالا چه در بین مسلمان ها باشه، چه در بین کفار باشن، چه از خونم چه اهل بیت پیامبر رو با این که فهمیدن که حق اینه انکار میکنن، ولایت اهل بیت رو با این که یقین دارن که حق اینه انکار میکنن، چه نبوت پیامبر اسلام رو با این که یقین دارن که حق اینه انکار میکنن. طبعا اینها حق رو انکار میکنن، خدا رو انکار میکنن. کسی که پیامبر اسلام رو قبول نمیکنه نمیتونه بگه من همه پیامبران رو قبول دارم، حضرت مسیح رو قبول دارم، فقط پیغمبر اسلام رو قبول ندارم. دروغ میگه، حضرت مسیح رو هم قبول نداره.
بله.
چون حضرت مسیح گفته که بعد از من پیامبری میاد، حضرت موسی. با این مشخصات او هم فهمیده که این همون کسیست که حضرت موسی گفته. پیغمبر اسلام رو آنچنان میشناسد که فرزندان خودش رو به گزارش قرآن میشناسه. در این حال پیغمبر اسلام رو قبول نمیکنه. این معلوم میشه پیغمبر خودش هم قبول نداره.
بله.
حضرت عیسی حضرت موسی هم قبول نداره. پس این معلومه که خدا رو قبول نداره. اگه خدا رو قبول داشت پیامبر خدا رو هم قبول می‌کرد.
بله.
این معناش اینه که حق رو قبول نداره. هر کسی براش ثابت شده که پیغمبر فرمود مردم راه نجات شما ولایت اهل بیت علیهم السلام. این براش یقینی شده. در این حال قبول نمی‌کنه. معلومه که پیغمبر رو قبول نداره.
بله.
ولی پیغمبر رو قبول داشت، به حرف پیغمبر گوش می‌کرد. این یک دسته که قطعا اینها اهل نجات نیستن، حالا از هر سنفی میخوان باشن باشن،
یعنی منکرین حق.
منکرین حق.
بله.
دسته اون کسانی که به حق نرسیدن که اکثریت اینها هستن.
بله.
اکثر مردم دسته دومن. کم پیدا میشن کسانی که با حق لج داشته باشن، با حق سر ستیز داشته باشن، به حق نرسیده به هر دلیل، محیط برش تحمیل کرده، نمیدونم چیزهای از این قبیل. حالا پیامبر فرمود که کل مولودن یولد و علال فطره حتی ابواهو یا حودانه و یا نصرانه و یا مجلسانه. پدر مادر محیط یهودیش کردن، نصرانیش کردن، مجوسش کردن.
بله.
به هر حال این در یک شرایطی قرار گرفته که به حق نرسیده، بین ها میگه مستضعف.
بله.
اینها در قیامت تکلیفشون روشن میشه و اونجا صحنه شبیه دنیا براشون ایجاد میکنن و اونجا امتحان میشن و غالبا هم حق رو میپذیرند و اهل نجات خواهند بود.
بله.
این یک مطلب که از همینجا مشخص میشه که بسیاری از مواردی که ما فکر میکنیم که اینها ولایت اهل بیت رو قبول ندارن، انکار میکنن، در مقابل ولایت اهل بیت علیهم السلام میایستن، اینجوری نیست.
بله.
نرسیدن بهش، به حق نرسیدن، نه اینکه حق رو یافته باشند و قبول نکرده باشند. به این حساب اگر بخوایم نگاه بکنیم و خیلی از افراد میشن متولا به ولایت اهل بیت علیهم السلام.
بله.
ولی اینکه ظاهرش اینه که مثلا میگه من ولایت اهل بیت چیزه از خونم چی متولیان به ولایت اهل بیت نیستم، ولی حقیقتا هست. ظاهرش اینه که میگه من مسیحی ام، ظاهرش اینه که میگه مثلا دین ندارم، ولی واقعا و فطرتا دین داره، حقیقتا خدا را قبول داره و آنچه خدا میگه هم از پیامبران غیر پیامبر هم را قبول داره.
بله.
اینها مسلمان فطری هم، اینها شیعه فطری هم، اینها در باطن ولایت اهل بیت علیهم السلام را قبول دارن، اینها قطعا اهل نجات
چون منکر حق نیستن. منکر حق هست.
بله. از همین جا خب ما روایتی داریم که مثلا بهشت 8 در داره، مثلا یک در مال شهداست، یک در مال انبیاست، یک در مال چی هست، 5 در مثلا مال پیروان اهل بیت علیهم السلام هست، 1 در هم مال کسانی است که دشمن اهل بیت نیستن. دشمن اهل بیت نیستن، ولی اینکه پیرو اهل بیت هم نیستن، شیعه هم نیستن.
بله.
ولی دشمن اهل بیت هم نیستن. مطلب بعد این که عرض کنم که شرط قبولی اعمال ولایت هست، اما اینجوری نیست که حالا اگر عملی مثلا قبول نشد اثرم نداشته باشه. کسی نماز خونده منتها در نمازش حضور قلب نداشته، این نمازش قبول نیست، اما معنیش این نیست که نماز اثر نداره. نه، نماز رو خونده، اجرش رو داره. از کنم حداقل اینه که دیگه مجازات نمیشه.
بله.
شلاق نمیخوره چرا نماز نخوندی، ولی اینکه نمازش قبول نشده. از همینجا یک بحث دیگه رو بنده میخوام شروع بکنم و اون این که در عالم حقیقت اگر ولایت نباشد، اعمال هم اون خاصیت لازم رو ندارند.
بله.
اعمال درشون بسته به تعبیر روایات. امام باقر علیه السلام فرمود بنی الاسلام علی خمس، اسلام بر 5 ستون استوار شده، علی الصلاه و زکات و الحج و صوم و الولایه، نماز و روزه و حج و زکات و ولایت. ولم یناد به شیء کما نودی بالولایه. در روایت دیگری که از امام سوال کردن که ایهن افضل، کدامی که از این 5 تا مهم در، فرمود الولایه.
بله.
لانها مفتاح حن، چون کلید بقیه ولایته. نماز بی ولایت نماز دربسته. کسی که نماز میخونه ولی ولایت نداره به در بسته میزنه، ولی ذا خاصیتش کمه یا اصلا خاصیت نداره.
بله.
این بلایی است که امروز دامنگیر مسلمان ها شده. مسلمان ها حج دارن، همایش بی نظیری که اصلا در دنیا نظیرش وجود نداره. اگر دنیا بخواد این همایش راه بندازه، اگر صدها میلیارد دلار هم خرج کنه نمیتونه کارو بکنه. سه چهار بیش از 3 میلیون جمعیت از سر تا سر جهان جمع کنه در اون شرایط بسیار سخت، در اون فضا، خلاصه این کار از دست دنیا ساخته نیست.
بله.
ولی اسلام این کارو کرده، این همایش رو انداخته، هر سال هم هست.
اما اون خاصیت لازم رو،
اما خاصیت نداره. لازم رو نداره. چرا؟ چون در حج بسته. اصلا حج هم در فلسفه وجودیش در قرآن داره که لیشهد منافع لهم.
بله.
حج برای اینکه منفعت های حج رو مردم مشاهده بکنن. خب ما دقت میکنیم، نگاه میکنیم، میبینیم منفعت چندانی مشاهده نمیکنیم. چرا مشاهده نمیکنیم؟ چون در حج بسته. چرا در حج بسته؟ چون ولایت هم و حج نیست. اما به هر حال حج بی ولایت هم بی خاصیت نیست، گرچه مقبول نیست.
بله.
با تحکیم کن درش بسته یه. و اون چیزی که انسانو به حج میرسونه اون ولایت. امام فرمود که لأنها مفتاح هن والوالی هو الدلیل الیهن. والی هست که مردم رو به حج راهنمایی میکنه، به نماز راهنمایی میکنه، به روزه راهنمایی میکنه. خلاصه ارزم تو این بخش این شد که بله، گرچه اگر ولایت نباشد اعمال خاصیت چندانی ندارن، اگر نگیم 100% بی خاصیتن، خاصیت چندانی ندارن. اما معناش هم نیست که حالا اثری هم نداشته باشه و یعنی طوری باشه که زحمت ها همه هدر بره.
بله.
حداقل اینه که اینها وظیفه رو انجام دادن، مثلا کوتاهی هم نکرده باشن. اما این که فرمودن که آیا ولایت، آیا شفاعت پیامبر شامل حال غیر شیعه هم میشه؟
بله، این بخش دوم سوال خواهر
من. بله، بخش دومشون.
بله.
عرض می‌کنم بر حسب این که حالا این افرادی که اهل بیت رو قبول، البته اهل بیت رو قبول دارن، نه اینکه حالا دشمن اهل بیت باشن، اینو دوستان اشتباه نکنن. چون نیست که اهل سنت دشمن اهل بیت باشن. اگه دشمن اهل بیت باشن که ما اصلا مسلمان نمی‌دونیم اونها رو.
بله.
ناسبی ها رو ما اصلا مسلمان نمی‌دونیم. کسانی که اهل بیت رو دشمن بدارن و نسب دشمنی بر علیه اهل بیت بکنن، بهشون میگیم ناسبی، و اونها رو اصلا مسلمان نمیدونیم. برادران و خواهران اهل سنت ما دشمن اهل بیت نیستن، احترام هم میکنن، دوست هم دارن، بعضیشون خیلی دوست دارن
و بعضی وقتا حتی عاشقانه هم ممکنه دوست داشته باشه.
خیلی زیاد، مثلا شافعی، خب اون عشقش، محبتش نسبت به یکی از ائمه چهارگانه اهل سنت هست، شعرهایی که ایشون گفته و اصلا محبتش،
ایشون گفتن اگر عشق به امیرالمؤمنین یا اهل بیت، اگه من اینطوری تو ذهنم هست که کفر باشه، من کافرترین کافرم.
گفته که اگر محبت اهل بیت رفزه، من رافضی هم همه دنیا بدونم.
بله بله.
چون به شیعه ها میگن رافضی، بخواد البته اینم از اون تهمتایی که اونم میزنن.
بله.
چون میگه اگر محبت اهل بیت رفزه، همه دنیا بدونن که من رافضی ام.
بله.
اون حرفای عجیب تری داره، میگه و ما تشافعی و لیس یدری علیون رب و ام رب الله.
بله.
شافعی مرد، آخرش هم ندونست که علی پروردگارش یا الله پروردگارش.
این دیگه عالی ترین مراتب خود.
یا اون که میگه که محبت اهل بیت علیه السلام دین منه، آیین منه، همینقدر بس که اگر صلوات بر اهل بیت نباشد نماز نیست.
بله.
نمازی که درود بر اهل بیت نباشد نماز خدا نیست. به هر حال اینجوری هم نیست که حالا بگیم که اینا دشمن اهل بیتن، اینو اشتباه نشه و بعضی از ماها شاید اشتباه کنیم، خیال کنیم که غیر شیعه اهل بیت رو دوست ندارن. نه، اون هم دوست دارن، منتها حالا مبنای اعتقادی فرق میکنه.
بله.
اگر چنین باشه، روایتی دارم از پیامبر که فرمود که این روایت هم شیعه نقل کردن هم سنی، و این جالب اینه که رد بر وهابیت هم هست، این روایتی که متفقون علیه بین فریقین هست، که پیامبر فرمود ادخرت و شفاعتی لأهل الكبائر من امتی.
بله،
من شفاعتم رو ذخیره کردم برای اون بخش اون گروه از امتم که مرتکب گناه کبیره شدن. اینجا بحث امت داره، امت هم از هر دو گروه میشه. به هر حال بعید نیست که شفاعت پیامبر شامل حال کسانی که عالمن آمدن بلا تحلیبت رو نپذیرفته باشن بشه. اونایی که خب عالمن پرس کردیم حساب اونها که مشخصه، اما کسانی که نمیدانن بعید نیست که شفاعت پیامبر هم شامل حالشون بشه.
بله، در مورد کرامت داشتن علما اهل تسنن هم سوالی داشتن، یعنی بخش آخر سوال خواهرمون این بود.
بله، دوستان یاد داشته باشن که این کرامت ها یا بگیم امور خارق العاده،
بله،
این امور خارق العاده دو بخش میشن. یک بخش از طرف خداست، میگیم خارق العاده های الهی، یه بخش نه، هر انسانی که ریاضت بکشه، حالا چه ریاضت مشروع باشه چه نامشروع باشه،
بله،
این خوارق عادتی پیدا میکنه، ولی اینکه خدا رو هم قبول نداشته باشه، دین رو هم قبول نداشته باشه، آلوده به شرک و انواع کثافات هم باشه،
بله،
همینقدر که روحش رو تقویت کرد، بر جسمش ریاضت وارد کرد، خوارق عادتی داره. مثلا فرض کنید که میتونه تو آتش بره، میتونه رو هوا بمونه، میتونه رو آب راه بره، میتونه با نگاه کردن قطار در حال حرکت کردن رو نگه داره، کار از این قبیل.
بله،
این امور خارق العاده اختصاص به پیروان حق و حقیقت نداره،
میتونه غیر مسلمون هم باشه،
غیر مسلمون، مرتضی هندی هم میتونه از این کارا بکنه، چنان که میکنن، فراوان هم میکنن. اگر به این معنا باشه، نه اختصاص به این کرامت ها، اختصاص کرامت که اسمش اون وقت دیگه نیست، کرامت اون خارق عادتی است که الهی باشه.
بله،
به این معنا باشه، خیر اختصاص به کسی نداره، حتی غیر مسلمون ها، نه غیر شیعه، غیر مسلمون ها هم، کفار هم میتونن از این خوارق عادات داشته باشن.
یعنی حتی در مورد تیول عرض هم که به صورت اختصاصی سوال خواهرمون بود،
نه اونم اشکال نداره، اونم یکی از خوارق عادات دیگه، از کردن رو هوا پرواز میکنه،
چون به صورت خاص سوال خواهرمون در مورد تیول عرض شده بود،
تو هوا انسان میبینی رو هوا وایستاده،
بله،
نگاهش مهم این رو هوا وایستاده،
تیول هوا به قول معروف،
یعنی اینکه میبینید که مثلا چاقو رو از یه طرف بدنش فرو میکنه، از یه طرف دیگه بیرون میکنه، یه چه کارهای از این قبیل. بنابراین به این معنا هیچ اشکالی نداره.
بله،
و به همین دلیل هم ما نباید اگر یک امر خارق العاده از این فرد دیدیم فورا خیال کنیم که ایشون دیگه مثلا اهل کرامته، نه خیر، این کرامت نیست،
این کرامت بر حقانیت اون فرد،
دلیل بر حقانیت قطعا نیست.
بله،
این کشف و کرامت ها، این از خودم خوارق عادات رو دوستان باز تاکید میکنم، دلیل بر حقانیت، دلیل بر امتیاز نگیرن. بله، رو بدنش کار کرده، ریاضت کشیده، رو نفسش، نفس رو تقویت کرده، روحش رو تقویت کرده، روح که بزرگ شد از این کارا میکنه. بله، انسان هم که از دو بود درست شده، هر چی که روح تقویت بشه از این کارا فراوان میکنه.
استاد، حتی دلالت بر خوب بودن اون فرد هم نداره،
اصلا هم به مشتکن کثیفن، بله، از هر نظر آلوده ان، آلوده به انواع آلودگی ها.
بله،
در این حال کارهای خارق العاده هم دارن. بنابراین نباید تصور کرد که حالا هر جایی که به قولشون کشف و کرامتی بود یا مثلا عرض کنم که یک تیول ارضی بود، چیزی از این قبیل بود، خیال کنیم که حالا این آدم خوبی هست و یا بی معنایی باشه، هیچ اختصاصی به علما شیعه نداره، ضمن اینکه نداشتن این کشف و کرامت ها هم دلیل بر پایین بودن مقام نیست.
بله،
ضمن اینکه خیلی از بزرگان شیعه تو این راه نبودن، آثاری ازشون باقی مونده که خیلی از تیول ارض مهمتره. بعضی از کتاب‌هایی که از بعضی از علمای ما باقی مونده، اون اثرش در عالم هزاران بار از این که خودش تیول عرض می‌داشت بیشتره.
بله،
این مقام بالاتر از اینه که کسی تیول عرض داشته باشه اما مردم از وجودش بهره‌ای نبرده باشن.
بله،
فرض کنیم مثلا شیخ طوسی تیول عرض نداشته باشه و فرض کنیم که امام رحمت الله علیه تیول عرض نداشته باشه، اما برکات وجودیش، نور وجودش و ثمرات تلاشاش همه عالم رو پر کرده.
بله،
این خیلی از تیول عرض بالاتر هست این مقام. بنابراین همین کارهایی که بعضی از علمای ما کردن، مثلا این کتابهایی که نوشتن، مثل حرکات های اصلاحی کردن، مثل انقلابی که امام رحمت الله علیه ایجاد کردن، اینها آثارش از خیلی از تجلیل ارضها بیشتر هست،
درجات معنوی
فوق‌العاده. از اون طرف هم اینجوری نباشه هر کس تجلیل ارض داشت ما خیال کنیم که مثلا مقامش از اون کسی که نداره بالاتره. باید ببینیم که در کل نظام هستی چه آثاری از وجود اینها ترشح کرده و عالم رو گرفته.
بله بسیار ممنون جناب استاد.
نه من یه خلاصه‌گیری بکنم، خلاصه عرض این شد که هیچ اشکال نداره که غیر علمای شیعه هم، نه غیر علمای شیعه که غیر مسلمان ها هم از این چیز از این کارها داشته باشن. بله. این هم دلیل بر امتیاز فضیلت مطلقاً نمیشه از دو جهت.
بله بسیار ممنون جناب استاد محمدی، امیدواریم که خواهرمون پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. با توجه به اینکه وقت برنامه امروزمون هم پایان یافته، از شما عزیزان هم که تا این لحظه با ما همراهی کردید تشکر و سپاسگزاری میکنم. به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خدافظی میکنم و تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار همگی شما عزیزان.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری. اسرار خدا بینی.